أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث استصحاب تعلیقی بشویم، در انتهای بحث استصحاب در امور تدریجیه، مرحوم صاحب کفای بحثی رو مطرح کرده و اون اینه که اگر ما شک کنیم که مثلا سلف النهار به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب، در اینجا بعد از گذشت نهار اشکالی ندارد استصحاب کنیم بقای وجوب را. مرحوم آقای خویی هم اینو پذیرفته، فرموده اگر استصحاب در شبهات حکمی جاری باشه، استصحاب بقای وجوب جاری است به نحو کلی قسم ثانی. این مطلب رو توضیح بدیم. گاهی عرف از خطاب امر به فعل مقید به یک زمان معین تعدد مطلوب میفهمه. گاهی میبینید که امر میکند مولا به فعلی در زمان معین، عرف از این خطاب دو امر میفهمد. گاهی این طور است، به مناسبت حکم و موضوع دو امر میفهمد، مثل عد دینک فی هذا الیوم. عرف از این خطاب دو امر میفهمد، یکی امر به طبیعی اداء دین و دیگری امر به اداء دین در امروز. ولذا اگر امروز گذشت، امر به اداء دین فی هذا الیوم عصیان شد، اما امر به طبیعی اداء دین هنوز باقی است و باید امتثال بشود. گاهی هم وحدت مطلوب است، مثل این که شخصی مجلسی دارد، دستور می‌دهد که شیرینی امروز تهیه کنید، و این وحدت مطلوب است. اگر امروز شیرینی تهیه نشد، فردا تهیه شد، هیچ فایده ای ندارد. گاهی هم شک میکنه عرف که آیا این امر به فعل مقید به زمان از قبیل وحدت مطلوبه یا از قبیل تعدد مطلوب. فرمودن که صم فی شهر رمضان، صل الظهر و العصر بین زوال شمس الی غروبها. عرف اگر شک بکند که آیا این صم فی شهر رمضان، صم فی نهار شهر رمضان، منحل است به نحو تعدد مطلوب به دو امر، یکی این که صم شهرن، دیگر این که صم فی شهر رمضان، که اگر کسی در ماه رمضان روزه نگرفت، صم فی شهر رمضانش را امتثال نکرده است، اما صم شهرن هنوز لایزال فعلی است و اقتضای امتثال می کند. ولذا میگویند قضا به امر اول است، کسانی که استظهار می کنند از صوم فی نهار شهر رمضان تعدد مطلوب را. مرحوم آقای حکیم می فرمود ما استظهار تعدد مطلوب نمی کنیم فی حد ذاته، ظاهر صوم فی نهار شهر رمضان وحدت مطلوب است، ولی چون از خارج دلیل وجوب قضا که ظاهرش این است که استیفا می کند ملاک فائت را، نه اینکه ملاک جدیدی دارد قضا، ولذا استظهار می کند عرف از دلیل وجوب قضا که طبیعی صوم یک ماه ملاک دارد، صوم شهر رمضان هم ملاک دارد، می شود تعدد مطلوب. به خاطر امر به وجوب قضا در مستمسک گفتن کشف می کنیم تعدد مطلوب را، و اینکه قضا به امر اول است. حالا اگر شک بکنیم که صوم فی نهار شهر رمضان به نحو تعدد مطلوب است، که یعنی منحل می شود به دو امر، امر به طبیعت صوم شهرن و امر به صوم شهر رمضان، یا وحدت مطلوب است، صاحب کفایه گفته خب این زمان گذشت، دلیل بر وجوب قضا هم فرض کنید ما نداریم، یا کبرویان دلیل نداریم یا صغرویان ما احراز نکردیم وجوب قضا را بر این شخص در موارد شک در فوت، که استصحاب عدم اتیان اثبات فوت نمی کند. ما می توانیم استصحاب کنیم جامع وجوب را، و این استصحاب کلی است، یا در مثال صل الظهر فی النهار اگر شک کردیم به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب، بعد از رسیدن شب اگر ما نماز ظهر رو نخونده بودیم، اگر خونده بودیم نماز ظهر را در روز که امتثال تکلیف کرده بودیم، ولی اگر نخونده بودیم، اگر صل الظهر فی النهار به نحو تعدد مطلوب باشد، امر به صوم، امر به صلات باقی است، و اگر به نحو وحدت مطلوب باشد اون امر ساقط شده است به عصیان. استصحاب می‌کنیم بقای وجوب را، و این استصحاب کلی قسم ثانی است، و این مطلبی است که مرحوم آقای خویی هم تصریح کردن، و واقعا این مطلب مطلب غیر قابل قبولی است. ما دو اشکال به این مطلب داشتیم. اشکال اول این است که این استصحاب کلی قسم ثالث است، چون معنای وحدت مطلوب و یا تعدد مطلوب این است که یقیناً امری به فعل مقید به زمان داریم، یک امر به صلات ظهر فی النهار داریم، اما تعدد مطلوب میگه امر دیگری هم به طبیعی و صلات ظهر داریم، وحدت مطلوب میگه ما امر دیگری به طبیعی صلات ظهر نداریم. اون امر به صلات ظهر فی النهار یقینی حدوث است و یقینی الارتفاع، با انتهاء روز شک داریم که مقارن با این امر به صلات فی النهار امر به طبیعی صلات داشتیم، مقارن با امر به صلات ظهر فی النهار امر به طبیعی صلات ظهر داشتیم یا نه؟ استصحاب بقاء جامع امر می شود استصحاب کلی قسم ثالث. بله، از اون قسم، از اون صورتی می شود که احتمال وجود فرد آخر را مقارن با اون فرد معلوم الارتفاع می دهیم که مرحوم شیخ انصاری استصحاب قسم ثالث از کلی را جاری کرد، ولی مرحوم آخوند آی خویی که قبول ندارن این استصحاب را. معنای تعدد مطلوب این است که ما دو امر داریم، یکی امر به جامع و دیگری امر به حسه. معنای وحدت مطلوب هم این است که ما یک امر به حسه داریم. پس امر به حسه یقینی الحصول، یقینی الحدوث و یقینی الارتفاع است. ما یک امری داشتیم، حالا یا به صلات الظهر فی النهار یا به کون و صلات الظهر فی النهار، این که مهم نیست. مهم این است که این امر بعد از دخول لیل ساقط شد. احتمال میدیم مقارن با این امر امری هم داشتیم به طبیعی صلات ظهر. این اشکال اول. اشکال دوم این است که حتی اگر احتمال بدیم که سلف النهار متعلق وجوب طبیعی صلات است و این فی النهار قید استحبابی است، یعنی تعدد مطلوب است منتها به نحو مستحب، مثل این که مولا به عبدش بگوید صبح نان بگیر. نمیدانیم که این به معنای وحدت مطلوب است که صبح نان بگیر، اگر صبح گذشت نان نگرفتی دیگر من چیزی از تو نمیخواهم، چون صبح مهمان داشتیم نیاز به نان بود، ظهر که همه مهمان ها میروند. و یا احتمال میدیم به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی نان بگیر و بهتر این است که صبح نان بگیری، اینجور معنا کنیم تعدد مطلوب را. یعنی یک وجوب داریم نه دو وجوب بنابر تعدد مطلوب، یک وجوب داریم. منتها اگر وحدت مطلوب باشه رفته رو شراء الخبز فی الصبح، اگر تعدد مطلوب باشه این وجوب رفته رو شراء الخبز مطلقا و مستحب این است که در صبح باشد. سلف النهار هم همینجور بگیم نمیدانیم که آیا این امر وجوبی رفته رو طبیعی صلات مستحب است که در نهار باشد، یا امر وجوبی به نحو وحدت مطلوب رفته رو صلات فی النهار. اینجا صحیحه ما بگیم استصحاب میکنیم بقا این وجوبی را که نمیدانیم متعلقش طبیعی صلات است یا صلات فی النهار است. این صحیح است که بگیم استصحاب کلی قسم ثانی است، ولی ظاهر عبارت کفایه و مصباح الاصول این فرض نیست. ما از لفظ تعدد مطلوب این را نمی فهمیم ظاهر صرف النهار اگر تعدد مطلوب هم باشد این است که ما دو حکم وجوبی داریم، یکی رفته رو صلات فی النهار، یکی رفته رو طبیعی صلات. این که ما بیاییم تعدد مطلوب رو این طور معنا کنیم، بگیم تعدد مطلوب یعنی یک امر وجوبی رفته رو طبیعی صلات و کونه فی النهار میشه مستحب از باب کمال، این خلاف ظاهره. ولی اگر مقصود این باشد اشکال اول دیگه وارد نمیشه. نخیر، اون وجوب که واحد است، نمیدونیم متعلقش طبیعی صلات است یا صلات فی‌النهار، استثاب میکنیم بقای اون وجوب را به نحو کلی قسم ثانی. اما یک اشکال طبق این تفسیر از تعدد مطلوب، تعدد مطلوب یعنی وجوب رفته رو طبیعی صلات، کونها فی النهار مستحب می شود. وحدت مطلوب اینه که نه، صلات فی النهار واجب است. پس وجوب دوتا نیست طبق این بیان. حالا یا جزمن یا احتمالاً، ما علم نداریم در به تعلق وجوب به صلات فی النهار، چون علم نداریم به تعلق وجوب به صلات فی النهار، میگیم اون وجوبی که امروز بود یقینا یک وجوبی بود، ولی معلوم نیست که اون وجوب تعلق گرفته است به صلات فی النهار. شاید متعلقش طبیعی صلات باشد، شاید متعلقش صلات فی النهار باشد، استثنا میگوید باقی است. اما اشکال دومی اینجا هست و آن این است که این استصحاب جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز است. چون استصحاب بقاء وجوب که مردد است، که متعلقش صلات فی النهار است، که دیگر در شب قابل امتثال نیست و قابل تنجیز نیست، و یا متعلقش طبیعی صلات است که در شب هم قابل امتثال و قابل تنجیز است، استصحاب آن می شود استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. و ما بارها عرض کردیم که این استصحاب منجز نیست، چون استصحاب از علم وجدانی که بالاتر نیست. اگر شما علم وجدانی داشتید که مولا گفته یجب و اکرام و زیدن، نمیدونید مراد زید عالمه که دسترسی به او نداریم، اکرام او مقدور نیست، یا زید جاهله که اکرام او مقدور است، این علم اجمالی که یک طرفش مقدور نیست قطعا و اون اکرام زید عالم باشد، این علم اجمالی و همچو تکلیفی منجز نیست و مانع از جریان اصل براءت از وجوب اکرام زید جاهل نیست، تا چه برسد که استصحاب بخواهد این حکم مردد را اثبات کند. اگر از اول وقت منجز بشود ربطی به استصحاب ندارد، و از اول وقتم که شما میدانید یا نماز واجب است یا نماز فی النهار، بله اینجا شبیه اقل و اکثر ارتباطی است، اصل نماز منجز می شود، کونها فی النهار قید زائد مشکوک است منجز نمی شود، ولی این ربطی به استصحاب ندارد. شما بحثتون در اجرای استصحاب است، نه در منجزیت اون علم به تکلیف مردد بین این که متعلقش صلات فی النهار است یا طبیعی و صلات. این علم اگر از روز حاصل بشود منجز است نسبت به اصل نماز، کما اینکه علم به تکلیف در اقل و اکثر نسبت به ذات اقل منجز است، ولی این ربطی به استصحاب ندارد. بله ما یک جوابی در بحث‌های گذشته از این اشکال دوم می‌خواستیم بدیم، اون جواب این هست که بگیم عرف درسته که متعلق جعل را نمی‌داند چیست، آیا صلات است یا صلات فی النهار، ولی در مقام تشکیل قضیه متیقنه و مشکوکه معروض وجوب را ذات صلات می‌بیند و قید نهار میشه ظرف برای یقین سابق. یعنی نمیاد بگه که نماز در روز واجب بود که فن نهار را قید مستصحب بگیرد، میاد میگه من یقین دارم که نماز ظهر واجب بود. کی یقین داشتم؟ به اینکه نماز ظهر واجب است؟ زمان یقین من قبل از زوال، قبل از دخول لیل بود. نهار را به لحاظ معروض حکم در اجرای استصحاب ظرف برای یقین سابق قرار می دهد. ولو قبول دارد که شاید این نهار در مقام جعل قید متعلق باشد. مثلا شما غسل جمعه، حالا اگر واجب باشه یا مستحب باشه حالا اون بحث دیگری است. حالا بنابر این که واجب باشه بگیم که واضح‌تر مطلب. نمی‌دونیم غسل جمعه قبل از ظهر واجبه یا مستحب، یا نه غسل جمعه چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر. درسته که شاید متعلق امر غسل الجمعه قبل از زوال باشد، با این قید قبل از زوال، اما ما شبهه‌ای که داشتیم برای جواب از این اشکال دوم میگفتیم در مقام استصحاب جاری کردن عرف میاد این قید قبل از زوال رو از قید بودن برای غسل جمعه بر می‌داره، نه در مقام تشخیص موضوع جعل، نه در مقام تشخیص معروض حکم عرفاً میاد میگه آقا من یقین داشتم قبل از ظهر که غسل جمعه امر دارد. هرچی میگیم آقای عرف شما قبل از زوال یقین داشتید غسل جمعه امر داره، شاید غسل جمعه قبل از زوال، یعنی این فعل مقید به زمان، امر داشته باشه. شما چرا میگید من قبل از زوال یقین داشتم غسل جمعه واجبه؟ مثلا عرف میگه که خب آقا بالاخره اگر شارعم میگفت غسل الجمعه قبل از زوال واجبون، نتیجهش همین بود دیگه. نتیجهش این بود که صحیح من بگم من قبل از ظهر یقین داشتم به وجوب غسل جمعه. یعنی عرف برای تشخیص موضوع جعل میگه شاید موضوع وجوب مطلق غسل جمعه نباشه، غسل الجمعه قبل از زوال باشه. ولی در استصحاب این مهم نیست. در استصحاب مهم این است که معروض وجوب به نظر عرفی چیست. شبیه این که شارع میگه الماء المتغیر نجسون، الماء المتغیر نجسون، موضوع جعل چیه؟ الماء المتغیر. ولی مهم نیست، شما وقتی یک آبی متغیر شد بعد زائل شد تغییرش به سبب سردی هوا، نمیایید بگید موضوع جعل دیگر باقی نیست. موضوع جعل الماء المتغیر نجسون است و این دیگر ماه متغیر نیست. معروض حکم را، معروض نجاست را به نظر عرف حساب میکنید. میگید این آب یک ساعت پیش نجس بود، اون زمانی که متغیر بود. زمان تغییر رو ظرف یقین سابق قرار میدید و معروض نجاست رو ذات این آب میگیرید. میگید من یک ساعت پیش در زمان تغییر این آب یقین داشتم که این آب نجس است، و اینکه شارع گفته بود الماء المتغیر نجس، موضوع جل الماء المتغیر بود. این مطلب در موضوع حکم خیلی روشنه، در موضوع مثل آب متغیر خیلی روشنه که ما باید نگاه کنیم به معروض حکم به نظر عرفی، نه به موضوع حکم در لسان دلیل و جعل شرعی. اما شبهه ما این بود و ظاهر بعض عبارات بحوث هم بود که در تشخیص متعلق وجوب همین کار رو عرف میکنه، قبول میکنه که شاید متعلق وجوب غسل الجمعه قبل از زوال باشه، که استثاب بقای وجوب غسل الجمعه قبل از زوال ربطی به غسل الجمعه بعد از زوال نداره. اما مهم اینه که عرف صحیح میدونه در مقام بیان معروض وجوب عرفن که شما بگید آقا من یقین داشتم قبل از ظهر که غسل جمعه واجب است. اینجا معروض وجوب رو ذات غسل جمعه بگیرید، بعد میگید استصحاب میگه بعد از ظهر هم غسل جمعه هنوز واجب است، با اینکه شاید متعلق جعل وجوب غسل مطلق نبود، غسل مقید به ما قبل النهار بود. البته این جواب که ما استظهار میکنیم و میگیم ظاهر دلیل استصحاب این است که این راه هم شامل می شود و این مطلب ما ظاهر بحوث هم است، ظاهراً مورد قبول مشهور نیست. از جمله امام قدس سره صریحاً فرمودند در بحث قاعده المیسول لای از خطب المأسور که متعلق درش تسامح نمی شه. متعلق وجوب هر قیدی دارد، در استصحاب باید اون قیود رو عقص کنیم، نمیشه تسامح کنیم در موضوع. بله شارع میگه الماء المتغیر نجس، عرف تسامح میکنه میگه ذات این آب قبلا نجس بود در زمان تغیر، اما متعلق وجوب عنوانه نه وجود خارجی. عنوان غسل الجمعه قبل از زوال متعلق وجوب اگر باشد، این عنوان غیر از عنوان طبیعی غسل جمعه است. این عنوان متعلق وجوب بوده، چه کار داره به عنوان طبیعی غسل جمعه؟ پس نمیتونیم بیایم بگیم طبیعی غسل جمعه قبل از زوال واجب بود. کی میگه واجب بود؟ شاید عنوان غسل الجمعه قبل از زوال واجب بود که استصحاب او به درد نمی خورد، چون بعد از زوال که غسل جمعه قبل از زوال را نمی شود انجام داد. حالا که شک می کنید، نه اگر شک بکنید، حالا اگر شک بکنید که وجوب رو چی رفته بود؟ رو غسل الجمعه مطلق رفته بود یا رو غسل الجمعه قبل از زوال رفته بود؟ میشه جامع بین ما یقبل و تنجیز طبق فرمایش امام، جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز، چون نمیتونی بگی ذات غسل جمعه قبلا واجب بود، شاید اونی که واجب بود غسل جمعه قبل از زوال بود. استصحاب بقای وجوب که ثابت نمی کند متعلق وجوب طبیعی غسل جمعه است، شاید متعلق وجوب غسل جمعه قبل از زوال بود که استصحاب می شود جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما یقبل و تنجیز. پس این اشکال دوم به ما طبق نظر ظاهر مشهور به صاحب کفایه و خوبی وارد است، ولی ما خودمون وفاقا للبحوث در متعلق هم میگیم بعید نیست بعضی از قیود رو عرف تسامح بکنه و زمان را ولو در متعلق جل قید فعل است فی علم الله جزمن او احتمالا، ولی عرف در مقام معروض وجوب آن را صرفا ظرف یقین سابق قرار میده و میگه روز که بود من یقین داشتم به وجوب نماز ظهر، در حالی که موضوع وجوب یعنی متعلق جعل وجوب چه بسا صلاة الظهر مقیدتن به نهار بوده. این وجهی که به نظر ما میرسه یقع الکلام استصحاب در شبه حکمیه است، استصحاب در شبه موضوعیه نیست، ولیکن با این بیان ما اگر تعدد مطلوب به معنای اخیر باشه که گفتیم استصحاب کلی قسم ثالث نمی شود، اشکال جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز رو به این نحو میتونیم جواب بدیم، ولی این خلاف ظاهر مشهوره و لذا اشکال ما با صاحب کفایه و آیخویی مسجله. استصحاب تعلیقی که بحث در آن واقع میشه، این از انقسامات استصحاب حکم. استصحاب حکم رو سه قسم کردن، یکی استصحاب جعل در موارد شک در نسخ، شک میکنیم وجوب قطع ید سارق نسخ شده است، چون دنیا نمیپسندد این حکم نسخ شده است. خب شک که در نسخ استصحاب میکنیم عدم نسخ را، استصحاب میکنیم بقای جعل را که ربطی به بحث استصحاب حکم تعلیقی ندارد. قسم دوم استصحاب مجعول است، به نحو استصحاب مجعول تنجیزی. مثلا قبلا این اسیر عنبی چون غلیان پیدا کرده بود حرام شده بود، بعضی ها میگن نجس هم شده، ولی مسلمش اینه که حرام شده بود. بعد ذهاب سلسینش شد، نمیدونیم آیا اون اسیر عنبی که غلاب نار و ذهب ثلثاه به نار حلال می شود یا نه. هر اسیر عنبی که غلا به نفسهی زیر آفتاب او به نار ازا ذهب سلسا یسیر و حلالا. خب این اسیر نبی ما زیر آفتاب دچار غلیان شد، بعد از ذهاب سلسین شک میکنیم، میگیم حرمت این اسیر نبی شاید بعد از ذهاب سلسین باقی باشه، میشه استصحاب حکم تنجیزی. شاید اون ذهاب سلسین موجب حلیت اسیر عنبی باشه که غلاب نار، که نظر برخی از فقها هست استصحاب بقای حرمت جاری میکنه. به میگن استصحاب حکم تنجیزی یعنی چی؟ یعنی این حرمت قبلا با تحقق تمام قیودش فعلی شده بود، اسیر عنبی بود که مغلی بود و حرام فعلی شده بود، بعد از ذهاب سلسن احتمال میدیم دیگر حرام فعلی نیست، حلال فعلی است و استصحاب میکنیم بقا و کونی حرامن فعلیان، اسم اینو میذارن استصحاب حکم تنجیزی. قسم سوم استصحاب حکم تعلیقی است. استصحاب حکم تعلیقی این است که این حکم بعض قیودش محقق شده بود ولی بعض دیگر از قیودش محقق نشده بود. العنب المغلی حرامون، دو تا قید داره حرمت، یکی عنب باشد و دیگری مغلی باشد. البته آقایون میگن بگید العنب الغالی حرامون، نگید مغلی، ولی الغلط المشهور اولا من الصحیح غیر المشهور. العنب المغلی یا حرام. خب این انگور هیچ وقت در زمانی که انگور بود مغلی نشد، گذاشتیم کشمش شد، ریختیمش تو آب، خیس خورد، باد کرد، جوشوندیم، شد از زبیب المغلی. مشهور آمدن گفتن استصحاب میکنیم حکم تعلیقی عنب را، میگیم این زبیب هنگامی که عنب بود این حکم تعلیقی را داشت که لوغلا حرمه، یحرم و ازاغلا، خود یحرم و ازاغلا یک حکم تعلیقی است، حرام فعلی نشد چون جزء دوم موضوع غلیان بود که محقق نشده بود ولی جزء اول محقق بود، عنب بود. میگیم این زبیب اون هنگامی که عنب بود اگر غلیان پیدا میکرد حرام میشد. استثناء میگه هنوز هم اگر این شی که زبیب شده است غلیان پیدا کند حرام میشود. بعد زبیب رو غلیان میدیم، میگیم خب پس حرام شد دیگه، چون ثابت کردیم هازا یحرم و ازا غلا، لا یزال و یحرم و ازا غلا، بعد غلا، خب نتیجه میشه که فحرام دیگه. و این میگن استصحاب حکم تعلیقی. حالا گاهی خود شارع گفته العنب المغلی و حرامان، ما انتزاع عقلی میکنیم قضیه تعلیقیه تشکیل میدیم به انتزاع عقلی خودمان، با اینکه شارع گفته العنب المغلی و حرامان قضیه حملیه است، اما ما اومدیم خودمون قضیه شرطیه تعلیقی تشکیل دادیم، میگیم العنب اذا انزم الیه الغلیان حرمه. خب این که در خطاب شارع نیست، این انتزاع ماست. یه وقت نه، خود شارع اصلا همین قضیه تعلیقیه رو به کار برده، گفته العنب و یحرم و اذا غلا، نگفته العنب المغلی و حرامه، گفته العنب و یحرم و اذا غلا. خود این قضیه تعلیقیه در خطاب شارع اخذ شده که ظاهر صاحب کفایه و مثل امام قدس سره و همینطور بحوث اینه که العنب المغلی و حرامون استصحاب تعلیقی اش جاری نیست، ولی العنب و یحرم و اذا غلا چون خود شارع حکم تعلیقی جعل کرده است، صرف انتزاع عقلی ما نیست، استصحاب حکم تعلیقی اش جاری است. یک مطلب عرض کنم امروز، بقیهش انشاءالله جلسه بعد. این مثال فرضی است، چون در فقه ما نداریم العنب المغلی و حرامون، تا چه برسه که العنب و یحرم و اذا غلا داشته باشیم. الاسیر اذا غلا حرامه، اسیر آب انگور، العصیر و صاد هزاق الله رو. خب این زبیب هیچ وقت مصداق اسیر نبود، مصداق عنب بود ولی مصداق اسیر نبود. و لذا این مثال فرضی است. مثال واقعی فقهی استصحاب مطهریت آب. این آب یک زمانی مطهر بود. خب مطهر بود یعنی چی؟ یعنی حکم تعلیقی، یعنی اذا غسل به المتنجس طهره. حکم تعلیقی است دیگه. الماء طهور، نه الماء اذا غسل به المتنجس طهره. جواز وضعی بیع حکم تعلیقی است. یعنی چی هذا البیع؟ این شی بیعش جا حلال بود قبلا. حلال بود یعنی چی؟ حلال تکلیفی که نمیگیم، حلال وضعی. یعنی اذا بیع کان بیعه صحیحا. خب استصحاب حکم تعلیقی میشه دیگه. این شی بیعش جائز بود یعنی لو بیع صح بیعه. استصحاب میگه الانم لو بیع صح بیعه، میشه استصحاب حکم تعلیقی. ببینیم آیا استصحاب حکم تعلیقی جاری است کما هو المشهور قبل ناینی، یا اشکالات ناینی مثل موشک هایی است که به سمت دشمن پرتاب میشه، به سمت استصحاب تعلیقی پرتاب شده و نابودش کرده. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فرد.
فرق معنایی این دو تا جمله انقدر هست که راوی نقل به معناش عوضش نکنه. الاسیر المغلی حرامون، الاسیر اذا غلا. کسی که همچی مبنایی میذاره چطور میخواد مطمئن باشه که راوی اینو تبدیل نکرده به هم دیگه؟
یا باید وسوق پیدا کنه که راوی عقلش نمیرفته دیگه.
بله
اشکالی که مرحوم خویی و
میخوایی به تنها برای که از ما سلات بکنه نه که این شام بگیده هست هست
تو بلنده بید ما میشه
من شامی میشه ساعت هم هشت رو از این خودمانش بکنم پیاده بکنم هشت رو بگیده همون نزدی که بلنده دمه چند رو بگیده
این مغلا تشنشی بر اومده فکرن
از خصوصه
جای مغلا تشنشی بر اومده فکرن مغلیه مغلا بوده تشنش اومده این بره
مغلا هم درسته
مغلا و مغلا درسته با به افعال
تقلیه استفاده میکنه
بله متعذیل صلا صلا و نار
این مطلبی که شما فرمودید که در مقام تشخیص موضوع جل نه در مقام مبدو عرف قید رو جدا میکنه و قید یقین میگیره تو همین استصحاب تعلیقی قضیه شرطی رو که انتظام میکنه اذا غلا رو از موضوع جدا میکنه از مصادیق همینه یعنی چه فرمایده
از مصادیق ولی اصل مثبت میگن یعنی چون شارع جل نکرده این انتزاع عقلیه حرف نیست.
مثلا مشهور قبول داره این عرف این قید رو جدا میکنه این قید از موضوع جدا میکنه
مشهور این کارو کردن دیگه ظاهر مشهور اینا قضیه انتزاعیه میگیرن بعد اصل مثبتش مشکل داره ولی اون که مشکل نداره که علی نبول مغلی علامه شما میتونید قضیه انتزاعی تعلیقی درست کنید علی نب اذن زن مل قرار هر اومد دروغ چه نیست ولی بعد از قرار میگه سحر اومد اشکال اصل مثبت رو مطرح میکنه
استاد شریف گشتم که استصحاب زمان اگر نماز پنج وقت بودم قطعا عذاب
بود. این چیز استصحاب تعلیقی در موضوعات من استصحاب تعلیقی در احکام فلان هست آخرش میرسه استصحاب تعلیقی در موضوعات مثل که اگه قبلا تیر میزدم به این طرف زید کشته میشه
این طرف میگفتی
یکم چاره بزنید نه استصحاب در احکام ثبت کنه ولی استصحاب تعلیقی در احکام داریم و در موضوعات اینی که شما میگه استصحاب تعلیقی در موضوعات خب نه ما استصحاب احکام داریم بس.
قبل از این آن اگر روزه میگرفتم روزه در نهار
نهار بود روزه در نهار بود یا که اونجا هم گفتم گفتم استصحاب تعلیقی در موضوعاتی که هیچ کس قائل نیست اگر تن قبل از نماز اشاره که نیست که حکم اشاره نیست اگه قبلا نماز در نهار بود قبلا تیر میزدم به این سمت زید کشته میشد انتظار اینجا بود
چه از اون چه از اون قضیه انتظار میشه
واسه پشته شده اصلا مثبت دیگه همون
شیخ هم بحث سوم مطرح کردن مطرح نگرد
محمود خیلی فکر نه اون راجبی شام کنه با دوستان همان کردیم نه راجبی قلا بود گفتم شاید قلا متعدی بوده قلاهون نار شاید اینجوری بوده میشه مقلی اگه استفاده
قلاهون نار نداری اغلیه بلا اغلاهون نار
مجردم
میشه با علی نبول مغلا علی نبول مغلا یعنی اغلا هم قولی یا بیدن ما گیر این الفاظ نباشه
شما آجاقا شبهش اصلا ما شبهش هم بزنون
نمیدون
ایجاد
شبهه میکنی نه چیزی قادی
نمیشته همش توی مباحث اشکالی که
زمان
مباحث
خالی
نوشته
خالی نوشته درست نوشته یا باید بگه علی نبول مغلا
خالی نوشته عربه خالی
نوشته
خالی الان نوشته هم یه گران قیمت
بله
خالی هم گران قیمت با ارزش احتمال عربان هم یه مغلی مغلی ها مغلی لا مشوی الان تو هم از این ها که مغلی
شباه و نار شباه و نار شباه
و نار مغلی همین عربای معیدی عربای جلالفانی برسی همون دارو با همون دارو خوش رو مقاید بزنم فعل مقاید بزنم اون ها که مقاید بزنم
احکام مقاید بزنم این زمان زمانی احکام مقاید بزنم
فعل مقاید بزنم حکم زمان زمانیات مثل تکلم فعل مقیده به زمان
حکم مقیده به زمان چون استثاب عدم نفس
نه مثلا
فرصم مقیده به زمان اینو در عمدش
مستقی
شده یا نه
بقول آنشان اینا تجویه بحثای دیگه از اومدن اینجا هستی زمان تو
اشکال مقیده دیگه
اشکال مقیده دیگه اشکال مقیده دیگه
اشکال مقیده دیگه اشکال
مقیده دیگه اشکال مقیده دیگه
دیگه
مقید به زمان بشه اما تصرف رو خصوصیت نداره
بحث
خصوصیت نداره که همون وقتی تعارض جل و مجلول
بحث رو با بقیه
قید ها همون وقتی تعارض جل و مجلوله دیگه استثاب نمیدونم وجوب یه میزه بوده یا در میزه اون میشه استثاب معارضه استثاب بقای مجلول و عدم جل و مجلول
این اشکالی که
اشکالی که همین بحث فعل ما نمیدونم تعدد من تو بده رفتی به اینجا نداره چون آقای صاحب که ما اینجا مدرک دارد خویی هم این مدرک گفت اما به مدرک خیلی خواهی هم مدرک کردیم بیدیم خیلی دیگه این آدم بودنش بوده جایی بیدیم
این اشکالی که مرحوم آخوند دای خویی کردید که حساب کلی اسم سالمی سالسه این شخص از همون آن زوال میدونه یه امری تعلق گرفت بهش نمیدونه به نحو تعدد مطلوب یا وحدت مطلوب
خلی اسم سالمی شده صلات ظهر فی النهار وجوب داره ببین در عرض او طبیعی صلات هم وجوب داره یا نه
از همون آن اول شک داره
نمیدونیم به جامعه بین صلات فی النهار یا صلات خارج از وقت خورده یا به خصوص این فرد خورده
یعنی ممکن اصلا صلات فی النهار واجب نباشه
جامعه بین صلات فی النهار
من دیگه شد بعدت مطلوب اونتا نمیدونم مطلوب ما طبیعی صلاتی یا صلات فی النهار
فرد قصیر و طبیعی دیگه اگر به نظر تعدد مطلوب باشه بعد
دخول لیل منوز باقیه یا به منو بگید که یعنی مطلوب مستحب شاید باشه این
نه
همون مطلوب واجب
مطلوب واجب که میشه یقینا پس صلات به نار وجود داشته نمیدونم در کنار او صلات مطلق هم وجود داشته یا نمیشه کنه پس بسید
نمیشه تصویر کرد که هم به جامعه وجود تعلق گرفته نمیدونم متعلق
خارج وقت یا به خصوص فنه
ها میدونم اگر دومی باشه پس صلات به نار واجب نیست اگه جامعه بین صلات به نار و صلات به لیل واجب باشه نه اگر جامعه بین صلات به لیل و صلات به و صلات دیگه دیگه لازم نیست در نهار بخونیم
داخل وقت خارج وقت
میدونم پس لازم نیست داخل وقت بخونم
نه نه نه
جامعه
تصویر نه اون شبه دیگه جامعه اینجا تصویر بین جامعه بین مقید و مطلق
دامین مطلق و مقید واجب باشه، خب مطلق بیارم.
فرد دومش علا تقدیر عدم اتیان در داخل وقت دیگه.
نه دیگه چرا؟ اون که دیگه چه لزومی داره اگر واقعا جامعه واجب، اگر جامعه واجبه چه لزومی داره این فرد اولو بیارم؟
یعنی میخواد بگم جامعه تصویر نمیشه دیگه. جامعه هم طبیعی سلاس اگر بخوام جامعه فرض کنیم.
دیگه طبیعت واجب اون قیدش مستعد اون بالا دیگه.
اگر
فعلیه ولی ذات اون فعلی اینو تعلیق
دیگه فرقش قابل فهمه، فرقش قابل فهمه که
اون دیگه زمان فعلی نمیشه بعد از سلام، زمان به مجرد ید عدوانی زمان فعلی، مثلا زمان معناش اینه که اضافه تلف
یعنی اگه تلف هم نشد بازم دامنه،
نه مثلا زمان یعنی اضافه، بله بله
نه من برگردون دامنه،
بله به مجرد قصد دامنه تر
زمان چیزی که به عبده میاد
بود اومده
اینم میگه
به عهده غیر از زمان،
نه زمان چی میگه ها زمان نمیگیری
نه عهده
برگردون
که دامنه نیست سوالی نه برای آبی بیدیم نه نه مهم نیست آب رو کنیم
خیلی شکوی بود آخر در بوری نصیر ذهن این مثال که مثال میزنم میگن عنب و زبیب زبیب یعنی چی آب میندازن تو صورت میجوشه چی میجوشه آب انگور
حالا اگه ما فرض کنیم آبش رو میگاره
آب انگور آب انگور آب رو زبیب بود نصیر میشه آب از بیرون کردی
تو آب زبیب چطور زبیب زبیب انگوره ولی اگه ما اومدیم همین کشمی شد چی رو بودیم ایش آبشو
گرفت
آب خود انگور گرفت
یا آب یا برنگ کرده کشمه تو آب بذاره برنگ کنه آب یا آب انگور
نه قبل از کشمش شده
نه 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 نه
نه کشمش کشمش
انگور کهنه مثلا شک میکنیم انگور کهنه اونم از او اشکالش اینه که موضوع اسیره هیچ وقت این اسیر
نه 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 اصلا این دستای فشار نداره خودش اگه نشه
آب بیرونی
اومده
این آب از بیرون میاد آب میاد روی آب میاد یه ایمان آب کشمش
روغن نداره که
روغن
نداره
که
خودش رو
بره خودش رو بره رو بره رو
بره
آب خارجی میکنه تو
آب خارجی میکنه انگوری از این رو برنج انگوری
میگن میگن میزای قمی رفت نجف
بخار برنج رو خارجی
مهمان وحید بهبهانی شدن که شد من بهبهانی زمان وحید بهبهانی نبود
شاگرد
نه شاگرد که بعد اونا صاحب خونه اینجور قصص رو اون عالم کشمش سرخ کرد چی کردن
کی رفت کجا
میرزا میرزا قمی رفت نجف شاگرد یکی از چی مهمانی که از علما شد برنج آوردن روش کشمش نخورد و اون رو خب ثابت که هران گفت با من
فرض نکنه
لازمی سرخ بکنم من چم که بیشه آقا فتوان هست آقا
خونساری هم احتیاط
بگیرد کش بشه آقا عراقی
یه نوایتی آقا
کشمش تو
برنج بریزی میکشه
آب داخلش میکشه
آب یا آب از
بیرون خود کشمش
آب نمی‌بینید
آقا بخار آب
می‌گیرم آب بره داخل کشمش ولی بالاخره اون آبی هم که کشمش بوده اونم به کش میاد یا نه
پلویی لا کشمش پلویی آب بره
اگه آب تو کشمش نباشه کشمش پلویی نکشمش
میشه
آب بالاخره اون
رطوبت قرفن نمیگه
رطوبت چه کرد
همه عشق یه رطوبت
باشه باش بالاخره آب به کش اومد
خودش رو بگی قاعده کشمش بشه انگور هم نیست
ولی خودش شما کشمش که
میخورید
آب خورد
پلو یا غیر پلو پلوش آب داره
این کشمشایی که
خلاصه
خود
کشمش
هم نرمه شما کشمش که میخوری میگه آب کشمش هم خوردی
این
کشمش آب پرتقال میشه پرتقال چه میخوری میگه آب پرتقال
نه کشمش
این
غلبه بر همینه این نوعا اوغلاات که بر اوغلایی
حالتون با این مقیاس خیلی میگه قضا به امر اول دیگه، شب که دارم بکنی قاعده اشتحاد باشه
از امر قضا
استفاده میکنه
از چه نه که پس امر هست
شب که در خود کردی یه نمو کنی استثاب عدم خود جایی کنی و استثاب عدم جایی کنی امر اول
دیگه بله مثبت خود و عدم چیانو
بگن هر جایی
در این
بعد از اینکه دلیل قضا اومد معلوم میشه تبدیل مطلوب بوده، آثار تبدیل مطلوب ایجاد میشه.
مثبت نمیشه عدم
احتیاط نسبت به قاعده اشتغال اصلا
لازم نیست فوت
بشه. قاعده اشتغال نسبت به امر به طبیعی.
شما فرمایید نه دلیل قضا هم کسری
میکنه تعدد مسئول. دلیل قضا کسری میکنه که ملاک تو طبیعی.
ملاک
نه نه ملاک جدی.
ولی معلومه
امر به مافات اون که
برای شما ولی کلمه معلومه
امر تابع ملاک نیست که حالا ملاک تو طبیعت بود امرم بره به طبیعت. ملاک تو طبیعت ولی امر میره به قضا مافات. اینجور نیست که حالا شعار نگاه کنه جلوش چی میزنه نمونه بذاره مثل خالی بافا نمونه میزن با سرش که اون میبافن این نمونه بذاره بالا ملاک در طبیعی ملاک در بسر همون جو بگه امر به طبیعی امر به طبیعی تا وقت با تا وقت نه ما رمزون روزه دیگه ما رمزون تموم شد فوت شد از این روزه قضا بخور
نه وقتی مسلمه که ارام هست
بله
ملاک در طبیعت
برای شعار
خوش
اینجور به مسئولیت
اقابم میکنم
تابع این مسئولیت نه و اونی که ملاک در طبیعت باشه اشد به اقابله
نه
این موجب قاعده اشتغال میشه این باعث میگم من براحت جمع کنم
نه پس بایی نفر اصلا در وقت عمدن نهی بود اگر ملاک اگه گفتیم که ملاک ملاکه خب این
نباید اقاب بشه
دیگه
نه
ولی اگه
طبیعت
اگه شعار اومد رو تا جرد نه نسبت به یک
امر
اسیان
کردیه
پس باید اقاب بشه
میشه حد... علایه ها
نه نه اگر در وقت نهی بود اما در وقت از وقت
میشه نسبت به حسه که اقاب میشه اون که بس نداره بس اینه که بس اینه که نسبت به
حکی
میگه اقاب میشه
تو مطلوب رو ترک کرده
این لفت ها بزنه
نشانه
که این مطلوب نشانه بگم کیس رو پنشنه پنشنه